بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به روح ملکوتی امام راحل و شهدای والا مقام اسلام صلواتی اهدا بفرمود. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قال الله تعالی فی کتابه اولئک الذین هدى الله فبهداه مقتده. قبل از هر چیز ایام شهادت اول الموحدین امیر المؤمنین صلوات الله علیه و علی آله الطیبین را به پیشگاه مقدس ولی عصر ارواحنا فدا و همه علاقمندان به اهل بیت تسلیت و تعزیت عرض میکنیم و از خدای متعال درخواست میکنیم که در دنیا و آخرت دست ما را از دامان این خانواده کوتاه نفرمایید. امشب که یکی از لیالی مبارکه قدر هست و احتمال این که شب قدر واقعی باشه بیش از شب 19 هست، از طرفی باید به خاطر اهمیت این شب عزیز فرصت را غنیمت بشماریم و ساعات و دقایق و لحظات عمرمون را نگذاریم بیهوده صرف بشیم. اگر درباره هر موضوعی که روایتی باشی علما و بزرگان چیزهایی فرموده باشند کسانی تشکیک کنند، اما درباره اون چه نص قرآن کریم هست کسی که کمترین ایمانی به قرآن داشته باشد نمیتونه تشکیک کنه. در نص قرآن اومده که شب قدر از هزار ماه افضل است. هزار ماه تقریبا اگر هر سال رو ما 12 ماه حساب کنیم اندکی بیش از 83 سال میشیم. یک شب پیش خدا ارزشش از یک عمر 80 و چند ساله بیشتری، البته در صورتی که اون سالها شب قدر نداشته باشه. اگه ما اینو باور کنیم خیلی باید حواسمون جمع باشه که ساعات این شب را غنیمت بشماریم، سعی کنیم هر لحظه‌اش را در راهی صرف کنیم که بهترین است. و البته میدونیم که بهترین کارها واجبات هست. اگر کسانی نماز قضا داشته باشند سعی کنند در حدی که میسر هست در امشب نماز قضاشون رو بخونن. اگر مال کسی حق و ناسی بر عهدشون هست، خمسی، زکاتی، سعی کنند امشب ادا کنند و همینطور حقوق دیگران، حقوق ارهام، خانواد، همسایگان، اگر کدورتی با برادر ایمانی دارند سعی کنند امشب رفع کنند. به هر حال هر کار خیری که امشب انجام بدند هزاران برابر ثوابش بیش از اون کاری است که در ایام سال انجام می‌گیرد. و شاید واجبترین واجبات توبه از گناهان باشد. بعد هم نوبت به مستحبات که میرسه، اعمال مستحب بسیار فراوانه، از قرائت قرآن، ادعیه معصوره، مناجات ها و انواع کارهای خیری که به حد وجوب نمیرسه. اما بعد از واجبات با اولویت باید اونها را رعایت کرد و غنیمت شمرد. در این که در میان مستحبات چه کارهایی افضل هست، مطالبی بزرگان فرمودند، شاید اشخاص نسبت به اونها فرق میکنه، حالات اشخاص تفاوت میکنه. در یک مجلسی که شیخ صدوق رضوان الله علیه اعتقادات شیعه امامیه را در یک مجلس برای شاگردان و راویان اخبار املاء فرمود و شاگردانش نوشتند، تا رسید به مسئله شب قدر، فرمود اعتقاد ما این است که شب قدر یکی از این دو شب 21 و 23 و احیای این شب از احیای هزار ماه افضل است. بعد فرمود و من احیا هاتین اللیلتین به مذاکرت العلم فهو افضل. کسی که در این دو شب هم به گفتگوی علم، البته علم دین، علمی که انسان رو به خدا نزدیک به پردازه، ایشون فرمود افضل است. حالا منظورش افضل از همه عبادات یا افضل از احیایی که بدون مذاکره علم باشد، بدون معرفت و شناخت باشه؟ حالا ما نیستیم که از خود ایشون استفسار کنیم که منظور ایشون چی بوده. بعیده که بشه بگن هر مذاکره علمی از هر عبادتی در این شب افضل است، حتی عبادتهایی که مثل واجبات است، مثل توبه است، ادای حقوق دیگرانه و حتی بعضی عبادات دیگه. به هر حال یه همچون نظری هم حتی ابراز شده. بدون شک عبادات ما، هر گونه عبادتی باشه، یکی از عواملی که در ارزشش مؤثر هست معرفت و شناخته. ما هیچ شکی نداریم که در امشب یکی از بهترین عبادات عرض ارادت به پیشگاه مقدس امیرالمؤمنین، مظلومترین مظلومان تاریخ، عزاداری اون بزرگوار، یکی از عبادات بزرگی است که امشب میتونه به عنوان عبادتی که بهتر از عبادت هزار ماه هست مطرح بشه. اما میدونیم همه عزاداری ها و همه گریه ها و اینها یکسان نیست، ارزشش با هم مساوی نیست. بدون شک یکی از چیزهایی که بر ارزش این گونه عبادت ها مثل همه عبادت های دیگه میافزاید معرفت و شناخت. هر کس معرفتش نسبت به امیرالمؤمنین بیشتر باشه، اظهار ارادتش هم عمیق‌تر خواهد بود، ارزشمندتر خواهد بود و تأثیری که در روح خودش می‌بخشه بیشتر خواهد. اینه که اگر به عنوان مقدمه هم باشه، خوبه یکی از اون مذاکره های علمی که در این شبها انجام میگیره گفتگو درباره معرفت امام باشی، تا به این وسیله ما بتونیم ارادتمون را، محبتمون را، مودتمون را نسبت به این خاندان بیشتر کنیم. اون وقت عرض ارادتی هم که می کنیم، عزاداری هم که می کنیم، اونها هم ارزشش خیلی زیاد بالا بره. این است که با اجازه شما عزیزان ما سعی می کنیم در این فرصت هایی که برامون پیش میاد، در این حال که خضوع می کنیم در برابر کسانی که این شبها را با بزرگ داشت نام امیرالمؤمنین صلوات الله علیه دلها را روشن می کنند و بهترین عبادتها را انجام می دند، و بنده به سهم خودم احساس قبل می کنم از این که از کسانی نیستم که صلاحیت عرض ارادت و لااقل مرثیه خوانی نسبت به مقام امیرالمؤمنین داشته باشم. سهم ما نشده، ولی دست و پای مرثیه خوان ها و با آز و کسانی که با عرض ارادت به پیشگاه امیرالمؤمنین این سنت را احیا می کنند می بوسم و ازشون خواهش میکنم که ما را مشمول دعاهاشون قرار بده. اونی هم که از ما برمیاد همین بحث های طلبگی و این هاست. امیدواریم اگر خدا اخلاصی مرحمت کنه، که اون هم باز عنایتی از اوست، بتونیم یک گفتگویی را در این زمینه داشته باشیم که بعد که میخواییم عزاداری کنیم و عرض ارادت کنیم، عزاداریمون ارزش بیشتری پیدا کنیم. ما معتقدیم که هر مقامی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم از طرف خدای متعال بهشون عنایت شده بود، برای ائمه اثنی عشر صلوات الله علیه و اجمعین ثابت. فقط یک استثناء داریم و اون مقام نبوت و رسالت، که اراده حتمی الهی بر این قرار گرفته بود که سلسله جلیله انبیا صلوات الله علیه و اجمعین با وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله ختم بشه. در سایر مقاماتی که پیغمبر اکرم از طرف خدای متعال داشتن، امیرالمؤمنین صلوات الله علیه و سایر ائمه اطهار شریک بودن. خب جای این سوال هست که مگر پیغمبر اکرم غیر از مقام نبوت و رسالت چه مقامی داشتن که ائمه در شریک باشن؟ بزرگان در این باره بحث هایی کردند. بنده برای اینکه ادای دینی شده باشد نام میبرم از نام علامه بزرگوار آیت الله طباطبایی رضوان الله علیه، که در تفسیر المیزان در موارد متعددی در این زمینه بحث کردند. در کتاب‌های دیگه شونم به این مناسبت‌ها بحث‌هایی دارند. ابتداءً بنده این چیزا را از ایشون فرا گرفتم و به عنوان ادای حق شاگردی کوچکی که افتخارش نصیبم شده بود، یاد اون بزرگوار را گرامی می‌دانم و برای ایشون علو درجات در این شب عزیز درخواست می‌کنم. ایشون بسیار حق بزرگی بر عالم اسلام و به خصوص بر عالم تشیع دارن. حقایقی از اسلام و تشیع که خیلی زیاد مورد بحث و گفتگو واقع نمی‌شد، اهتمامی به تبیین اونها نمی شد. ایشون در طول عمر شریفشون این حقایق را به صورت‌های مختلفی در دروس خودشون، در کتاب‌های خودشون بیان فرمودند که امروز از منابع تحقیق برای هر پژوهشگری در این زمینه است. من باور نمی‌کنم امروز کسی بخواد در زمینه معارف اسلام و تشیع تحقیق کنه و از تفسیر المیزان و سایر کتاب‌های علامه بزرگوار بی‌نیاز باشه. باز هم دعا می‌کنیم خدا بر برکات ایشون بیفزایه و ما را توفیق بده که ادای حق ایشون انجام بدیم. به هر حال ایشون یکی از مطالبی که فرمودند و ما یاد گرفتیم این است که پیغمبر اکرم غیر از مقام رسالت چند مقام دیگه هم داشتن که همه اونها از طرف خدای متعال به ایشون حفاظه شده و از آیات کریمه قرآن و روایات متواتر استفاده میشه. اول مقام تفسیر قرآن و بیان تفاصیل احکام و معارف اسلامی است. میدونید ما در قرآن کریم با اینکه آخرین کتاب آسمانی است که برای هدایت بشر اومده و ضامن است که هرچه بشر تا روز قیامت نیاز داره بیان بفرماید، ما همه مطالب تفصیلا بیان نشده. حالا به عنوان نمونه ای که همه ما میدونیم، همه ما میدونیم از ضروریات اسلام که شیعه و سنی و تمام فرق منتحل و منتسب به اسلام معتقد هستن اینه که شبانه روز 17 رکعت نماز واجبه، ولی عدد رکعات نماز در قرآن نیامده. و همینطور کیفیت ادای نماز و بسیاری از احکام فقهی دیگه. بنای قرآن کریم بر این نیست که تفاصیل این احکام رو بیان کنه، و الا قرآن باید یک دایره المعارف چند صد جلدی بشه که بخواد همه چیز رو بیان کنه. و حکمت الهی اقتضا میکرد که قرآن در یک مجموعه ای باشه که قابل استفاده عموم باشه، قابل حفظ کردن باشه، قابل استنساخ باشه. اگه بنا باشد یه همچون مجموعه عظیمی را قرآن تشکیل میداد، بسیاری از انسان‌ها از استفاده ازش محروم میموند. اما حالا میبینیم قرآن در یه حجمی نازل شده که به حمد الله به برکت انقلاب اسلامی بچه های 6-7 ساله حافظ کل قرآن میشه. خب جبران شده این کمبود، این اجمال به بیانات خود رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. خود قرآن کریم می‌فرماید و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم. علاوه بر این که به گمان بنده از همون کلمه یعلمهم الکتاب هم این معنا استفاده میشه که حالا در جای خودش ایستایی گفتیم، کسانی که دوست داشته باشن میتونن مراجعه کنن که تعلیم غیر از تلاوته. یتلو علیهم آیاته یه حرف یعلمهم الکتاب مطلب دیگری است. تعلیم احتیاج داره به تبیین، به تفسیر، به بیان مراداتی که دیگران از ظاهر لفظ استفاده نمی کنن. ولی صریح‌تر از همه این آیه شریفه است که می فرماید ما قرآن رو بر تو نازل کردیم تا تو برای مردم بیان کنی. اگر صرف تلاوت بود که همون یترو علیهم کافی بود دیگه، لتبین للناس نمی خواست. این مقام که اون چه پیغمبر اکرم درباره تفسیر قرآن و تفصیل مجملات قرآن بیان می فرماید حجته. اگر پیغمبر اکرم فرمود نمازی که قرآن فرموده اقیم الصلاة اقیم الصلاة باید 17 رکعت باشه با این خصوصیات، مردم موظفن که بپذیرن. کسی حق نداره بگه این اجتهاد پیغمبر بود، نه خیر من میگم نماز جوری دیگه باید. اون بیانی که پیغمبر اکرم در مقام تفسیر آیات و بیان احکام و معارف قرآن میفرماید حجیت داره مثل قرآن. یعنی پیغمبر اکرم در بیان تفاسیر و تفاصیل معارف و احکام قرآن معصوم است. هرچی می فرماید مطابق واقع احتمال خطا و اشتباه در اشراح نداره و برای همه مردم حجت است. این یک مقامی است. اگر خدای متعال این مقام رو به پیغمبر اکرم عطا نفرموده بود، ما استفادهمون از قرآن کریم بسیار کم بود. الان که این همه بیانات از پیغمبر اکرم و از اهل بیت رسیده، ببینید چقدر اختلاف هست، هم در زمینه معارف، هم در زمینه اخلاق، هم در زمینه احکام، احکام فردی اجتماعی. اگه پیغمبر اکرم اینا رو بیان نمی فرمود و ائمه اطهار بیان نمی کردن، دیگه چی می شد؟ شاید دو نفر پیدا نمی شد که هم فکر و هم سلیقه باشن در فهم قرآن. پس اولین مقامی که خدای متعال به پیغمبر اکرم عطا فرموده، اولین به حسب یک رتبه منطقی است که عرض می کنن، این است که بیان پیغمبر راجع به تفاسیر و تفاصیل قرآن حجت است. ایشون معصوم است و هرچی بفرماید مطابق واقع است و مردم موظفند که بپذیرند. این مقام برای اهل بیت هم ثابتی. وقتی پیغمبر اکرم فرمود انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی اهل بیتی، همونطوری که خود قرآن برای مردم اعتبار داره و لازمه بهش عمل کنن، عترت هم در کنار قرآن ادل قرآن است، هم سنگ قرآن بیانش. درباره تأکید این مطلب خود پیغمبر اکرم فرمود لن یفترقا حتی یردا علی الحوض. قرآن و عترت هیچگاه از هم جدا نمیشن. اگه بنا بود خود پیغمبر اکرم یا اهل بیت مطلبی میفرمودند که خلاف مراد قرآن بود، این میشد افتراق، جدا شده بودن از قرآن. این عدم افتراق در صورتی است که هیچ اختلافی بین قرآن و بین بیانات پیغمبر اکرم و اهل بیت وجود نداشته باشه. وجود اختلاف لازمش افتراق است و این منافات داره با اون که فرمود لن یفترقا، هرگز قرآن و عترت از هم جدا نمیشه. علاوه بر سایر دلیل هایی که حرامت در مقام اثبات امامت و اثبات اسمت نیستم که ادلهش رو بیان بکنم، اجمالا خواستم اشاره کنم اینا همه مقدمه است برای مطلب دیگه. یکی دیگه از مقاماتی که خدای متعال به پیغمبر اکرم عطا فرمود، مقام ولایت بر امت هست، یا به زمان امروز حاکمیت. آیاتی که تلاوت شد قبل از صحبت بنده، انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون، و بعدش داشت من یتولی الله و رسوله فإن حزب الله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. این ولایت، ولایت اطاعت امر است، ولایت امر و نهی. ولذا در اون آیه دیگه میفرماد اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. این الذین آمنوا که در اینجا آمده همون اولوال امریست که در اون آیه ذکر شده و طبق روایاتی که شیعه و سنی نقل کردن، منظور ائمه اثنی عشر صلوات الله علیه مجمعین، درباره الذین یقیمون الصلاة غالب روایات درباره شخص امیر المؤمنین، در بعضیش اشاره شده که سایر ائمه اطهار هم در این جهت شریکن. هر از این ولایت و وجوب اطاعت امر، این مقامی است که خدا به پیغمبر اکرم اطاعت عنایت فرمود و این مقام برای اهل بیت هم ثابتی. خب ممکنه کسی بگه که این همون لازمه نبوته. وقتی پیغمبر پیامی از طرف خدا میاره، خب باید قبول کرد، باید اطاعت کرد. ولی اگر خود اون پیام را پیغمبر بیان کند، این امر او نیست، اطاعتش هم اطاعت امر او نیست، اطاعت خداست. اون آیه می فرماید اطیع الله و اطیع الرسول. اون پیامی که پیغمبر از طرف خدا آورده که ما اطاعت میکنیم میشه اطاعت خدا. این و اطیع الرسول که با یک اطاعتی او دیگری جدا شده، این غیر از اون اطاعت نص وحیی است که بر پیغمبر نازل شده. اونجا فقط نقش پیغمبر پیام آوری است. بلا تشبیه بلا تشبیه مثل یه ضبط صوتی میمونی که وحیی را دریافت کرده به مردم میرسونه. یتلو علیهم آیاتی. کسی که این را اطاعت میکنه، شما وقتی یک نامه از کسی به شما میرسه یا یک نوار صوتی از کسی به شما میرسه اون را میخونید اطاعت میکنید، اطاعت از نوار کردید یا اطاعت از نامه کردید یا اطاعت از قاصدی کردید که پیامی برای شما آورده، یا اطاعت کردید از پیام فرست، اون کسی که این پیام رو فرستاده، مسلما این اطاعت اطاعت اون کسی است که این پیام رو ارسال کرده، یعنی اطاعت خداست. اطیع الرسول چیزی زائد بر اطیع الله است. این همون اطاعتی است که در امور اجتماعی مردم موظفند از پیغمبر اکرم اطاعت کنند. زندگی اجتماعی حالا با بحث احکام سیاسی و اجتماعی اسلام مطرح نیست، ولی همه میدونیم که هیچ زندگی اجتماعی بدون اینکه یک مرکزی که فرماندهی داشته باشه حرف آخر را بزنه، در موارد اختلاف حرف او فصل الخطاب باشه، پا نمیگیره. خواه ناخواه متلاشی میشه در اثر اختلافاتی که در جامعه پدید میاد. باید یک مقامی، منصبی، شخصی، هیئتی، گروهی باشه که اینها این قدرت داشته باشن که حرف آخر را بزنن در مقامی که اختلافات بین مردم وجود داره و راه حلی برای اونها نیست، توافق نمیتونن بکنن، یک کسی باید حرف آخر را بزن، والا این زندگی اجتماعی سر نمیگیره و مردم از برکات زندگی اجتماعی محروم میشن و کار به درگیری و برادرکشی میانجام. این یکی از حکمت‌هاش. حکمت‌های دیگری هم داره که حالا بماند. جامعه اسلامی هم احتیاج داره به یک کسی که فرمان آخر را صادر کنه. اونجایی که اختلاف هست او حرف آخر را بزنه. اطاعت او بر همه واجب باشه. و الا جامعه اسلامی نمیتونه پایدار بماند. اگه چنین چیزی بود میتونه جامعه استوار و پایداری داشته باشیم، اما اگر نبود امیدی به بقای چنین جامعه اسلامی نخواهد بود. این است که بعد از اطاعت خدا، اطاعت ولی امر از بزرگترین واجباتی. اون حدیث رو همه شنیدید که گفتن بنی الاسلام علی خمس، اسلام مبتنی بر پنج چیزه، فرمودن اهمش ولایت است. یا فرمودن من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتتن جاهلیه یا میتتل جاهلیه، کسی که امامش رو نشناسه، یعنی ندونه از کی باید اطاعت کنه. شناختن امام این نیست که اسمش و اسم پدر و مادرش آدم بدونه، یعنی او را به امامت بشناسه، او را ولیه هم بدونه، واجب الاطاعه بدونه. اگه نشناسه کی از کی باید اطاعت بکنه، گمراه میشی، در بازی های سیاسی حزم میشی و جامعه اسلامی به متلاشی شدن تهدید میشه. این مقام مطاع بودن که اسمهای مختلفی میشه برش اطلاق کرد، اون اسمی که الان در فرهنگ ما بعد از انقلاب به خصوص رایج است، همون مسئله ولایت است. این مقامی است که پیغمبر اکرم داشت، ولی امر مسلمین بود، اطاعتش بر مسلمان ها واجب بود. به عقیده ما شیعیان این مقام بعد از رسول الله، بعد از رحلت ایشون منتقل شد به امیرالمؤمنین صلوات الله علیه. این هم اینجاست که نقطه افتراق شیعیان با سایر فرقه های اسلامی است که ما منتقیم این مقام از طرف خدای متعال به امیرالمؤمنین افاضه شد، همونطور که به خود پیغمبر شده بود. همون کسی که گفت و اطیع الرسول، بعدش فرمود و اولی الامر منکم، و مصداق اولو الامر به نص رسول الله صلی الله علیه و آله در حدیث جابر و سایر روایات ائمه اثنی عشر صلوات الله علیهم اجمعین است. و ما اون چه بعد از انقلاب به عنوان ولایت فقیه در جامعهمون رواج گرفته و جامعه ما به عنوان جامعه ولایت فقیه شناخته میشه، دنباله همون ولایتی است که برای امیر اهل بیت قائل بودیم. یعنی اگر ما در زمان امیرالمومنین صلوات الله علیه زندگی میکردیم، خود امیرالمومنین که در همه شهرها حضور نداشتن، همه مردم هم که نمیتونستن برن کوفه زندگی کنن، بالاخره کشورهای اسلامی در اطراف عالم پراکنده بود، در هر استانی یک استانداری، یک عاملی، یک والی میخواست، هر شهری یک فرمانداری میخواست، سایر مسئولینی میخواست که باید پست‌های مملکتی را اداره کنن، اینا باید از طرف امیرالمومنین تعیین میشدن. خب اینا که تعیین میشدن که دیگه معصوم نبودن. وقتی امیرالمومنین مالک اشتر را میفرستاد، میس یا محمد ابن ابیبکر را یا دیگران را، معنیش بود که اینا معصومه؟ هیچ کس تا حالا ادعا نکرده که اونا معصوم بودن، ولی اطاعتشون واجبی چون از طرف کسی تعیین شدن که او ولی معصوم است، از طرف خدا تعیین شده، اطاعت او واجب است، چه مباشرتن چه تسبیبن، یعنی چه بلاواسطه خودش امری صادر کند اطاعتش واجبی، چه بفرماید از فلانی اطاعت کنید، اطاعت او میشه واجب. و همون کسانی که از طرف خدا منصوب بودند که ولایت بر امت داشته باشند، خودشون فرمودند در زمان غیبت رجوع کنید به فقیه جامع شرایط. پس ولایت فقیه جامع شرایط فرع ولایت حضرات معصومین صلوات الله علیه اجمعین است و این از طرف خداست، همونطور که ولایت مثل مالک اشتر و محمد ابن ابیبکر ما یک ولایتی از طرف خدا میدونستیم. چرا؟ چون امیرالمؤمنین تعیین فرموده بود که او از طرف خدا منصوب است، منصوب مع الواسطه است از طرف خدای متعال. به هر حال این یک مقامی است که پیغمبر اکرم داشتند غیر از مقام نبوت و رسالت. ممکن بود کسی نبی باشد ولی خدا چنین مقامی بهش ندی. آیا چنین بود در خارج یا نبود یه بحث دیگری است، ولی منطقا این دوتا با هم ترازمی ندارند. ممکن است که فقط مقام نبوت رو داشته باشه اما مقام ولایت رو نداشته باشه، ولایت بر امت رو، اطاعتش واجب نباشه، مگر در همون پیام هایی که از طرف خدا آورد. ولی این مقام رو وقتی خدا به پیغمبر اکرم داد که وعتی الرسول، یعنی غیر از اون نصوصی که در وحی آمده، هر جا پیغمبر اکرم به عنوان ولی امر مسلمین امری صادر کرد، مثل اطاعت امر خدا واجبه، اطاعت امر او هم واجب. این مقام دوم. مقام سوم که خدای پیامبر به پیغمبر اکرم عطا فرمود غیر از مقام نبوت و رسالت و غیر از مقام ولایت و امامت، مقام قضاوت هست. خب بالاخره در هیچ جامعه ای بی‌نیاز نیستند از یک کسانی که در مشاجراتی که در مسائل حقوقی یا جزایی واقع میشه داوری کنند. این غیر از امری است که ولی امر صادر میکنه. ممکن است هیچ اختلافی هم بالفعل در جامعه نباشه اما ولی امری صادر کنه. مثلا بفرماید باید شما برید با دشمن بجنگید، امری صادر میکنه. یا این که به خاطر مسائل اسلامی باید فلان مثلا مالیاتی رو بپردازید، اطاعتش واجبه باید پرداخت. برای در مواردی که بین مردم اختلافاتی واقع بشه، عمدتاً مسائل حقوقی، احتیاج به قاضی هست که داوری کنه بگه حق با کیست. یه وقت قاضی تحکیمه، یا دو نفر با هم توافق میکنن که هرچی فلانی گفت با عمل میکنیم، ولی این همیشه کارساز نیست، باید ضامن اجرا داشته باشی. اون مقامی که رسماً از طرف خدای متعال واجب الاطاعه است، اون قاضی است که مستند به امر خدا باشی. یا داوود، انا جعلناک خلیفة فی الارض لتحکم بین الناس بالحق. درباره پیغمبر احکام هست، لتحکم بینهم بما بین الناس بما اراک الله و سایر آیات زیادی که در این زمینه هست. فوربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما، که آیه بسیار کوبنده است، بسیار جای تأمل داریم. خدای متعال با یک تأکیدی که در قرآن کم نظیره، اینجور تأکید در کلام عرب بسیار کم نظیره، فلا و ربک، قسم به خدا، دو مرتبه میگه نه نه قسم به خدا. این مردم ایمان ندارن مگر اینکه این چنین باشه که در مسائل خلافیشون به تو مراجعه کنن، هر چی تو قضاوت کردی از ته دل بپذیرن، در دلشون هم نسبت به قضاوت تو گله و شکایتی نداشته باشه. یعنی ایمان واقعی اینه، کسانی که نسبت به قضاوت قاضی اسلامی اونچنان تسلیم بودند که در دلشون هم احساس نگرانی نمی کردن، هرچه حکم اسلام از رو سر و چشم. این نشانه ایمان. اما اگر کسی نسبت به قاضی اسلامی اعتراض داره با اینکه اون طبق حکم خدا حکم کرده، نص قرآن است یا نص حدیث متواتر است یا دلایل قطعی داره حکمی کرده، کسانی بگن این حکم ننگین است، این با این آیه قرآن نمیست. قرآن میفرماد به خدا قسم این جو آدم های ایمان ندارن. فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکمون که فی ما شجر بینهم ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا مما قضیت، در دلشون هم احساس تنگی نکنند که چرا همچه حکمی صادر شده در باره ما، 100% هم به ضررشون هست، با طیب خاطر بپذیرند حکم خدا باید عمل کنند. این مقام قضاوت هم یه مقام دیگری است غیر از نبوت و رسالت، غیر از ولایت و امامت و غیر از تفسیر احکام حجیت کلام، یک مقام دیگری است که خدای متعال به پیغمبر عطا کرد، مقام قضاوت. این مقام هم برای اهل بیت سانی، اینا مقام های رسمی است که خدای متعال به اهل بیت عطا فرموده. مجموع اون چه پست هایی منصب هایی مقاماتی که خدای متعال به پیغمبر اکرم عطا فرموده بود همش به اهل بیت منتقل میشه، فقط یک چیز، اینکه اونا پیغمبر نیستن. بارها پیغمبر اکرم خطاب به امیرالمؤمنین فرمود انت منی به منزلت هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی، یا لکنک لست به نبی. طبق اون چه در نهج البلاغه اومده در خطبه قاصعه، امیر پیغمبر اکرم به امیرالمؤمنین فرمودند انک تسمع ما اسمع و ترا ما ارا لکنک لست به نبی. فرمود اونی که من میشنوم تو هم میشنوی، اون چه من میبینم تو هم میبینی، ولی پیغمبر نیستی. به عنوان تشبیه برای تقریب به ذهن، فرض کنید شما در مجلسی نشستید، یه شخصی با شخص دیگری صحبت میکنید، فرض کنید حالا یه مقامی هست، دستوری میده به کسی یا پیامی آورده کسی به اون پیام را میرسونه، به هر حال صحبتیست بین دو نفر، ممکنه شما هم بشنوید ولی مخاطب شما نیستید، گوینده متکلم هست، به شخص خاصی داره سخن میگه، مقصودش اون شخصه، ولی منافات نداره شما ممکنه بشنوید. در اون مقامی که جبرئیل امین از طرف خدای متعال وحی نبوت و رسالت رو به پیغمبر اکرم منتقل میکرد، امیرالمؤمنین حضور داشت، صدای وحی را میشنوید، ولی او مخاطب نه، او پیغمبر نبود، پیغمبر مخاطب به وحی نبوت. یه مطلبی هست، حالا اینجا بین پرانتز عرض کنم چون که این مطالب کمتر گفته میشه در مجامع عمومی، اینا ما گاهی فرصت غنیمت میشماریم بین پرانتز چیزایی را متذکر میشیم تا کسانی که دوست داشته باشند بعد تحقیق کنند. و درباره این که آیا غیب بعد از پیغمبر اکرم که وحی منقطع شد و دیگه جبرئیل امین وحی از طرف خدا به عنوان وحی نبوت و رسالت فرود نیاورد، آیا ارتباط فرشته با دیگران به کلی قطع شده یا نه؟ مصداق روشنش اینه، یعنی سوال پوسکندش اینه، آیا امیرالمومنین فرشته وحی رو میدید؟ فرشتگان رو میدید؟ باش صحبتی میکردن؟ آیا فاطمه زهرا فرشته رو میدید؟ سخنی میشنید؟ آیا جبرئیل با فاطمه زهرا سخن میگفت؟ اگه میگفت معناش آیا این است که اون پیغمبر بود؟ مگه پیغمبر همین نیست که جبرئیل بیاد مطلبی را به انسان بیان بکنه؟ اگر بگیم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیه مطالبی را از جبرئیل میشنیدن و امیرالمومنین مینوشتن، این معناش این نیست که حضرت فاطمه پیغمبر بودن؟ نه، معنیش این نیست. اون چه فرشتگان و حتی خود جبرئیل امین به دیگران منتقل می کنند دو گونه است. فرق واقعی اینها چیه؟ حقیقتش این است که نمی دانم. مگه ما وحیش هم می دونیم چیه تا ببینیم با اون غیرش که با اون فرق داره چیه؟ اما می دانیم دو جوری. در لسان روایات به یک نوع از اینها که وحی نبوت و رسالت نیست تعبیر تحدیث به کار برده شده. در اصول کافی در کتاب الحجه بابی هست، باب و انهم محدثون، روایاتی در اونجا جمع شده مرحوم کلینی رضوان الله علیه نقل کردن که اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین محدث هستند. بعضی ها که تازه کار هستن و اینا خیال میکنن محدثن، میگن این یعنی چی که خب محدث هستن، محدث که زیاد بودن، اینا مقامی شد که اونا حدیث نقل کنن. باز میدونید یکی از القاب حضرت زهرا صلوات الله علیها محدثه است. بعضی ها خیال میکنن محدثه است، یعنی ایشون حدیث نقل میکنه، این که مقامی نیست. محدثه است یعنی یحدثه الملائکه، هم سخن فرشتگان، کسی که فرشتگان برای او سخن میگفتن، حدیث میگفتن. هر کس فرشته بر او نازل بشه و با او سخن بگه پیغمبر نیست. به چه دلیل؟ حالا ما که عرض کردم نه وحی نبوتش رو بلد هستیم چیه حقیقتش، نه تحدیثش رو میدونیم یعنی چی، نه الهام، اونی که بیشتر بین ما معروف است در فرهنگ ما الهام است، میگیم گاهی وحی است گاهی الهام است، تعبیر روایات تحدیث است. البته کلمه الهام به کار رفته در روایات. در خود قرآن ما داریم که جبرئیل به بعضی از انسان ها نازل شد، سخن گفت به اونها، وعده داد به اونها، بشارت داد به اونها، پیغمبرم نبوده. و اتفاقا در قرآن اسم دو تا بانوی معظمه آمده که اینها جبرئیل براشون نازل شده با اونها سخن گفته. یکی صریحا آمده که جبرئیل باش سخن گفته، یکی هم اصل این هست که وحی شده، تعبیرم در قرآن تعبیر وحی است. اون وقتا هنوز اصطلاح فرق بین وحی و الهام شایع نشده بود، به اصطلاح این وضع تخصصی پیدا نکرده بود. وحی به هر چیزی که یک سخن مخفیانه ایست، رمزی هست، کلمه وحی به کار میرد. و اوها ربک الی النحل هم داریم، یا اینکه حضرت زکریا وقتی آمد در میان اهل بیت المقدس، اوها الیهم ان سبحوا بکرتن و عشیا، اون اوها الیهم یعنی اشاره کرد. به هر حال کلمه وحی در قرآن کاربرد فراوانی داره، همش وحی نبوت نیست. از جمله وحی درباره حضرت مریم سلام الله علیها است که جبرائیل امین به صورت به حسب اون چه در معروف هست در روایات که خود شخص جبرائیل بود، تعبیر قرآن روح هست، روح از طرف خدا به شکل انسانی متمثل شد، فتمثل لها بشرا سویا، به صورت انسانی نزد حضرت مریم ظاهر شد. حضرت مریم در اتاقی که مخصوص عبادتشون بود، اون وقتا مرسوم بود مثل حالاها که گاهی در یه ایامی اعتکاف میکنند، یه اتاقای کوچکی جای محدودی درست میکنند مشغول عبادت میشن، که از امشب هم تا آخر دهه ماه رمضان مستحب است اعتکافش. اون در بین بنی اسرائیل معروف رسم بود که کسانی میرفتن در بیت المقدس و در اونجا جاهای کوچکی بودند یا یک چادری میزدند، یک مثلا یا اتاقه که اونجا مشغول عبادت میشدند. حضرت مریم مشغول عبادت بود، دید یهو یک انسانی در مقابلش نشسته یا ایستاده، وحشت کرد، قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، کی هستی تو؟ اگه تقوا داری من پناه میبرم به خدا، یعنی نزدیک من نشو. قال انی انا رسول ربک لاهب لک غلاما زکیا، گفت من فرستاده خدا هستم، اومدم فرزندی به تو ببخشم. تا آخر داستان منظور این است که از طرف خدا آمده، با مریم هم سخن میگه، فرشته الهی است یا به تعبیر قرآن روح است، حالا روح همون جبرائیل بود یا موجود دیگری یا یک فرشته عادی بود، اینا بحث های مفصلین کردن، من را نمیخوام متذکر اونها بشم. به هر حال فرشته یا یک موجود ملکوتی بر حضرت مریم ظاهر شد، با او سخن گفت. مشابهش درباره مادر حضرت موسی هم هست. وقتی حضرت موسی را در آب انداخت، مادر حضرت موسی بسیار نگران بود، خیلی با عاطفه بود و به این بچه سخت دل بسته بود، مخصوصا با اون شرایط خاصی که بچه های بنی اسرائیل را می کشتند. ولی خب می ترسید از یه طرف بچه شو بکشند، جاسوس های فرعون بیان بفهمند و او را بکشند، از یه طرف نمی دونست چه کار بکنی. خدای متعال می فرماید به او وحی کردیم، الا تخافی ولا تحزنی ولا تحزنی انا رادوه الیک و جائلوه من المرسلین، ما به او وحی فرستادیم که نگران نباش، ترسی و واهمه‌ای به خود راه نده، علاوه بر این که بچه سالم میمونه ما اینو به تو بر میگردونیم و او را از پیامبران قرار خواهیم داد. این جمله اخیرش به خصوص هیچ جای احتمال این که این یک مثلا حالت درونی بوده و این حرفا و یا تأثیر تلقین بوده و این حرفا جا نمیگذاره، بشارتی است برای یک امر غیبی. کی میدانه که یه بچه‌ای براز پیغمبر بشه؟ انا رادوه الیک، این بچه رو بنداز تو آب و هیچ نگران نباش، ما برش میگردونیم به تو و اون رو از پیغمبران قرار خواهیم داد. خب اون کسی که حامل این وحی بود و وحی به مادر حضرت موسی رسوند، حالا باعث این شد که مادر حضرت موسی پیغمبر بشه؟ ما هیچ کس تا به حال نگفته اینا پیغمبر بوده، نه حضرت مریم پیغمبر بوده نه مادر عیسی، نه مادر موسی علی نبینا و علیه و علیهم السلام. ولی تعبیر قرآن است که به اینها وحی شد، فرشته الهی روح متمثل شد، او را دیدن، باش سخن گفتن، پیامی دادن، دریافت کردن، مطمئن شدن. پیشگویی، غیبگویی که این بناس برگردد و بعد در آینده از پیغمبران بشید. پس صرف این که یک خبر غیبی به صورت رمزی، اشاره‌ای، به صورتی که دیگران نفهمند، یک رابطه خصوصی برقرار میشه، یک خبر غیبی به کسی داده بشه، حتی فرشته ای نازل بشه و او را ببینن، خواه به صورت انسان یا به صورت دیگری، حتی برای پیغمبر اکرم گاهی جبرئیل به صورت انسان ظاهر میشه، به صورت دهیه قلبی معروف دیگه. اینا هیچ کدوم دلیل این نیست که اون شخص پیغمبره. وحی نبوت یه ویژگی خاصی داره، ذکر شده در روایات آثار شیعه هست و اینا. حالا اونا این علائم و اینا ما چند روزه بتونیم بفهمیم و آیا ما میتونیم تشخیص بدیم نهایتا یا نه، مسئله دیگری است. عمده ما تکیمون روی این اعتقادی است که ضروری اسلام است که پیغمبر اکرم آخرین پیامبر بوده، دیگه پیامبری بعد از او نخواهد آمد. و در این حال در خود قرآن آمده که کسانی با اینکه پیغمبر نبودند فرشته را می‌دیدند و سخن او را می‌شنیدند، و در روایات بیشماری درباره حضرت زهرا صلوات الله علیها و همینطور درباره ائمه اطهار وارد شده که اونها فرشته را می‌بینند و سخن او را می‌شنوند، گاهی فقط صدا را می‌شنوند، گاهی فقط خودش را می‌بینند. و حسب آنچه در روایات نقل شده که حالا در مقام بیان و تفصیل اونا نیست، این ارتباط که بین فرشته و بین غیر پیامبر واقع میشه، اصطلاح شایع خودمونی ما اینه که الهام میشه بهشون. تعبیر روایش تحدیث است، کسی که فرشته باش سخن بگه محدث میشه، یعنی یحدثه الملائکه. و اون بابی که عرض کردن در اصول کافی است مربوط به این ویژگی است. همه اینا مشترک است بین پیغمبر و امام، فقط وحی نبوت است که اختصاص به پیغمبر اکرم داشت و دیگران هم ائمه اطهار و هم حضرت زهرا صلوات الله علیها اون مقام را نداشت، اون اختصاص فقط به شخص پیغمبر اکرم. اینا همه مقامات رسمی بود که از طرف خدای متعال به پیغمبر عطا شده بود. اما یه چیزای دیگه هم هست که اونها هم از ویژگی‌های پیغمبر و اهل بیت میشه شمرده بشه، اما رسما به عنوان یک مقام و منصب اختصاصی که اعطا شده باشد نیست. شاید مهمترین اونها این مسئله مربی و مزکی بودن است. قرآن درباره پیغمبر یکی یتلو علیهم آیاته داریم، یکی یعلمهم الکتاب و الحکمه داریم، یکی هم یزکیهم داریم. تلاوت آیات همان است که کلماتی را از جبرئیل میشنویم یا نقل میکنیم، این آیه نازل شد، همین عیناً میخونه. یعلمهم معناش رو بیان میکنه، خصوصیاتش رو میگه، تفسیر میکنه، تفاصیلش رو بیان میکنه. معلم که میره سر کلاس یک کتابی رو درس میکنه فقط روش میخوند و میره؟ خودش هم طرف شاگرد بلد بود بخونه؟ معلم این است که مقاصد یک کتابی رو درست تبیین میکنه. و غیر از هر دو اینها مسئله تزکیه هست. تزکیه یک تربیت معنوی و روحی و اخلاقی و تأثیری است که مربی در دیگران میگذاری و این بیشتر جنبه فردی داره، فرد است که تحت تأثیر و تربیت مربی قرار میگیره. البته گاهی ممکنه ارتباط بین الاثنینی باشه، گاهی ممکنه نه ارتباط با یه جمعی باشه، ولی افراد هستند که هر کدوم به اندازه ظرفیت خودشون از تربیت مربی استفاده میکنه. اون چرا متربی از مربی تلقی میکنند، اون تزکیه ای که از او میپذیرد، اون اثر روحی و معنوی که از پیغمبر اکرم دریافت میکنند، این مقام بسیار مهمی است. ما غافلیم ازش. ما اگه همه علوم اسلامی رو بلد بودیم، تمام علوم رو که محال است هیچ انسانی اینا رو بتونه جامع باشه غیر از ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین، اما اگر باطن ما آلوده بود به اخلاق زمینه، به هواپرستی، به مقام پرستی و به سایر چیزهایی غیر از خدا پرستی، چه بهره از این علوم می بردیم؟ این علوم بیشتر وبالی می شد برای ما، بیشتر حجت رو بر ما تمام می کرد. درست است که علم خیلی مقام عالی داری، اما مطلق نیست ارزشش، مشروطه. یه سوالی می کنم، شما فکر می کنید که جناب ابلیس علمشون خیلی کمه؟ در طول این تاریخی که با انسانها زندگی کرده ابلیس، اگه خودش هیچی بلد نبود، از هر کسی یک کلمه شنیده بود، عمری باز از زمان از تا آدم تا حالا بوده در میان در این عالم و شاهد بود تجربه هایی که شیاطین انس می کردن، اگه از طرف خود او نبود اقلا اونم یاد می گرفت. معلومات ابلیس کم نیست، ولی آیا خیلی مقام عالی داری؟ چرا؟ برای اینکه اون شرطشو نداری، اون علمی منشأ ارزش و منشأ قرب است که توأم با تزکیه باشی، توأم با عمل باشی. اگر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله همه علومی را که بهش القا شده بود به مردم منتقل میکرد، که البته مردم نمیتونستن دریافت کنن، ولی فرض کنی، مگر این علوم به منافقین منتقل نشد؟ کسانی بودند که از بسیاری از مؤمنین معلوماتشون، آشنایشون با مفاهیم، با الفاظ خیلی بیشتر از دیگران بود، ولی درکات جهنمشون هم عمیق‌تر از دیگران بود. اون چه باعث این شد که رحمت پیغمبر اکرم رحمت بالفعل بشه برای همه و همه ازش بالفعل منتفع بشن؟ این بود که یعلمهم با یزکیهم توأم بود، هم تعلیم بود هم تربیت. حذف عنصر تربیت یعنی فراهم کردن زمینه برای شیطان. اگر در بعضی جاها مسئولین مربی تربیتی و پرورشی هست میشن، بدونید زمینه است برای اینکه شیاطین در اونجا رخنه کنند و نفوذ کنند. از برکات انقلاب اسلامی بود که بعد از پیروزی انقلاب در وزارت آموزش و پرورش یک معاونتی به نام معاونت تربیتی، معاونت پرورشی با ابتکار مرحوم دکتر باهنر رضا الله علیه و دوستانش مرحوم رجایی و دیگران این تأسیس شد. حالا بعضی ها نمیدونم روی نادانی، روی غفلت، روی چی، آیا حسن زن حسن نیت دارند یا ندارند، اونا خدا میدونه، ولی به هر حال بی اعتنایی به مسئله تربیت این زمینه را فراهم میکنه برای اینکه منافق تربیت بشه، اخلاق رذیله رواج پیدا کنه، فساد و فحشا در مدارس و دبیرستان ها رواج پیدا کنه. اون همون است که ملاحظه میفرمایید. همینجا ما هشدار میدیم به مسئولین امر که مسئله تربیت را یه دسته نگیرن، بسیار مسئله مهمی است. حالا امیدواریم که پستش را حذف کردن، اما عملش و رفتارش حذف بشه. به هر حال تربیت و تزکیه این جزء اخیر از علت تامه رحمت و فیض نبوتی. اگر این نباشه خود علم به تنهایی نمیتونه کاری انجام بده، بلکه گاهی ضررش بیشتر از دوز که با چراغ آید گزیده‌تر برد کالا، گزیده‌تر برد کالا. روحانی اگه فاسد بشه ضررش بیش از دیگرانه، چون او به رگ و ریشه ها و اینها آگاه هست، میدونه از کجاها میشه راه را برای شیطان باز کرد. به هر حال این مقامی که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به عنوان مزکی و مربی جامعه داشتن، این هم بعد از ایشون منتقل شد به اهل بیت. اینها همه مقدمه بود برای یه مسئله‌ای که در این چند شب آینده خدای ما تا توفیق بده اون را موضوع بحث قرار بدیم، و اون نقش مربیگری به عنوان اسوه و مقتدای مردم هست، به عنوان نمونه عملی که رفتار اونها برای مردم سازنده باشه. این مسئله ای بسیار مهم که خیلی ها ازش غفلت دارن، و انشاءالله در این چند شب آینده اگر خدا حیاتی بده و توفیقی بده در این زمینه صحبت خواهیم کرد. وقت من گذشته، معذرت میخوام، وقت برای مرسی خانی تنگ نشه. ما از همینجا هم التماس دعا داریم که انشاءالله ما رو فراموش نفرمایید، استفاده میکنیم، صلواتی بفرستید.